صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که نسبت به ما خطا کرده اند بخشیدیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهاییده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. برنامه این ساعت را با نام خدا یکتا که هر روز در زندگی من خیشتن را به نوع مخصوصی بر حق جویان و طالبانش آشکار می سازد آغاز می کنیم و از او تقاضا می نماییم که در این ساعت از طریق کلامش با ما سخن بگوید. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش پنجم یعنی کتاب اعمال رسولان بگشایید تا در ادامه خدمات و کارهای رسولان عیسی مسیح که منجر به تشکیل کلیسا و توسعه مسیحیت در عالم گردیده آشنا بشیم و قدرت و حکمت خدا را در زندگی آنان مشاهده نموده و از آنان برای رشد در عالم معنویت و زندگی شایسته و مقبول پسند خدا درس بیاموزیم. در فصل 19 ما با سومین سفر بشارتی حضرت پولس رسول روبرو می شویم که به وسیله و با هدایت روح القدس، این روح پاک ازلی خدا انجام می شود. در این سفر پولس رسول ابتدا به چند شهر و کلیساهای بین راه که در نتیجه سفر اول و دوم بشارت او تأسیس شده بود سر می زند و ایمانداران به عیسی مسیح را در اعتقاد و مطیع بودن از کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح تشویق و ترغیب می نماید و سپس به شهرهای دیگر ترکیه امروزی و یونان سفر می کند و برای اولین بار نور خدا را در میان بت پرستان اروپا میتاباند و یکتا پرستی را به اروپا میآورد. بله دوستان عزیز، شاید شما ندانسته باشید که این رسولان عیسی مسیح بودند که با قدرت روح القدس و نه با زور شمشیر و جبر و جنگ و ستیز، بلکه فقط و فقط با قدرت روح القدس به وسیله کلام زنده و پرقدرت انجیل مقدس، سرانجام بت‌های اروپا را میشکنند و همه را به سوی وحدانیت هدایت میکنند. باید به خاطر داشت که بهای رسانیدن بشارت عیسی مسیح به مردم بت‌پرستان ارزان نبود، بلکه بسیار گران تمام شد، زیرا هم رسولان و هم هزارها مسیحی دیگر به خاطر اینکه پیام خدای یکتا را به سم این مردم بت پرست بسرونن، جانهای خود را فدا کردن و شهید شدن. مخصوصا در قرن اول تا قرن چهارم میلادی که تاریخ به آن اشاره میکنه و نشان میدهد که چگونه رومیان مسیحیان را زنده زنده در میان شعله های آتش میسوزانیدن و شهر روم را بدین وسیله در شب روشن نگاه می داشتن. مسیحیان در حالی که در عذاب آتش می سوختن، بت پرستانی که این بلاها را به سرشون می آوردند را نفرین نمی کردن. در عوض برای آنها دعا می کردن. دعای رحمت، دعای بخشش. برای آنها دعا می کردن که خداوندا چشمان آنان را بکشا تا محبت و فیض تو را ببینن و از بت پرستی دست برداشته به سوی تو روی بیاورن تا صاحب حیات جاودان شوند. و در حالی که در دردهای خود می‌مردند، سرود می‌خواندند. سرود می‌خواندند تا سرود شادی و ستایش بر درد و رنج و عذاب آتش غلبه کند. در چین حالتی، یعنی در حالی که خدا را ستایش می‌کردند، جان را به جان آفرین تسلیم می‌کردند. و این نشان می‌دهد که هر جایی که کلام خدا پیش بره، در هر جایی که انجیل مقدس بشارت داده شود، باید انتظار حملات اهریمنی بود. باید منتظر بود که ببینیم شیطان نیز بر علیه ما به مبارزه برخیزد. چرا؟ چون هر وقت یک نفر مسیحی میشه، شیطان یک بنده را از دست میدهد و این مسبب خشم او میشه. و حالا در فصل 19 هم ما شاهد بعضی از این مشکلاتی هستیم که در راه رسولان عیسی مسیح بود و میبینیم که چگونه آنها مشکلات را به جان میخرن تا پیام مقدس انجیل را به سمع بت‌پرستان برسونن. سفر سوم پولس رسول یا سفر بشارتی سوم او در حقیقت از آیه 24 فصل 18 شروع میشه که میگوید پولس به غلاطیه و فیجه رفت. وقتی پولس به استان غلاطیه میرود، دو همسفر سابق او در انطاکیه واقع در سوریه باقی مانده و او با جوانی به نام اپولوس آشنا می شود. این دو همکار پولس اپولوس را با عیسی مسیح آشنا می کنند و اپولوس که اهل مصر بود و از یحیای پیغمبر درباره عیسی مسیح چیزهایی شنیده بود و با اینکه درباره مسیح هیچ نمی دانست، ولی از آنچه که یحیا گفته بود درباره عیسی در کنیسه ها و عبادتگاه یهود بشارت می داد. اپولوس واعظی کارآمد و سخنران شایسته بود. پس از مدتی اپولوس قصد سفر به یونان را میکنه. مسیحیان شهر غلاطیه از اپولوس میخوان که به شهر قرنتوس بره و با مسیحیان آن شهر زندگی کند و مشارکت داشته باشه. او هم دعوت مسیحیان را میپذیره، به یونان میره و در شهر قرنتوس با عیسی مسیح آشنا میشه و درباره مسیح از تورات سخنرانی میکنه. حالا در چین حالتی بود، در چین زمان و موقعیتی بود که پولس رسول نیز در شهرهای دیگه سفر میکنه و سرانجام با اپولوس همراه میشود. به آیات فصل 19 از کتاب اعمال رسولان توجه فرمایید. میگوید در همان وقت که اپولوس در شهر قرنتوس بود، پولس هم در استان آسیا سفر میکرد تا به افسوس رسید و در آنجا چند نفر مسیحی رو پیدا کرد. پولس از آنها پرسید آیا وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردید، روح پاک خدا به شما عطا شد؟ جواب دادن نه، ما حتی نمی دانیم روح پاک خدا چیست. پولس پرسید پس به چه ایمانی اعتراف کردید و غسل تعمید گرفتید؟ جواب دادن به آنچه یحیای پیغمبر به ما یاد داد. آن وقت پولس به ایشان گفت غسلی که یحیی می داد بر این بود که مردم از گناه دست بکشن و به طرف خدا برگردن و بعد هم به عیسی مسیح ایمان بیاورن، یعنی همان کسی که یحیی میگفت به زودی میآید. همین که این را شنیدند، در نام عیسی خداوند غسل تعمید گرفتند. بعد هم که پولس دست روی سر آنها گذاشت، روح پاک خدا بر ایشان قرار گرفت و به زبانهای مختلف حرف زدند و پیغام خدا را به مردم رساندن. تعداد آنها 12 نفر بود. دوستان عزیز، در اینجا ما با یک واقعه استثنایی روبرو می شویم. اگر به خاطر داشته باشید، در حین بازگشت از سفر دوم بشارتی خود، حضرت پولس برای مدت بسیار کوتاهی در شهر افسوس توقف نمود و قول داد که اگر اراده و خواست خدا باشه دوباره به این شهر خواهد آمد. در این اثنا اپولس به اینجا می آید و در عبادتگاه افسوس در باره عیسی مسیح سخنرانی کرده بود. اپولس در مورد عیسی مسیح اطلاعات کافی نداشت، بلکه او اطلاعاتی که داشت از یحیای پیغمبر بود. تا وقتی که اکیلا و پرسکیلا به او بشارت مسیح را رسانیدند، اولین باری بود که اپولس در حقیقت با عیسی مسیح مستقیما آشنا می شد. ببینید دوستان عزیز، افراد زیادی بودند مثل اپولس که فقط پیام یحیی را شنیده و توبه کرده بودند و گفتار یحیای پیامبر را به خاطر داشتند که مسیح موعود به زودی میاد و آن را پذیرفته بودند. ولی درباره مرگ و رستاخیز و صعود عیسی مسیح و ظهور روح القدس بر رسولان و هر کسی که به مسیح ایمان بیاورد هیچ اطلاعی نداشتند. چرا؟ چون آنها دیگر در اورشلیم نمانده بودند. کتاب مقدس میگوید که وقتی یحیای پیغمبر بشارت آمدن مسیح رو اعلام میکرد، بسیاری توبه کردند، ایمان آوردن به گفتار یحیی و بعد رفتن پیکار خودشون. حالا پولس با 12 نفر از این نوع افراد که در حقیقت پیروان یحیی بودند و به مسیح هم ایمان داشتن روبرو میشه. از آنها میپرسد وقتی ایمان آوردید آیا روح القدس رو دریافت کردید یا نه؟ ببین دوستان عزیز، این افراد توبه کرده بودند، غسل تعمید هم از یحیی پیغمبر گرفته بودند، ولی هنوز نجات نیافته بودند. هنوز روح القدس را نیافته بودند. چرا؟ چون به اسم عیسی مسیح تعمید نگرفته بودند. هنوز به کار مسیح بر بالای صلیب، یعنی کفاره گناهان بشر، ایمان نیاورده بودند، زیرا درباره عیسی مسیح هیچ چیزی نمی‌دانستند که آمده است و جان خود را فدا کرده است. پس پولس کلام انجیل را به آنها اعلام می‌کنه، بشارت انجیل را به آنها میده و میگوید یحیی گفت که شما باید به عیسی مسیح ایمان بیاورید. و پتروس به طور کامل برای آنها تعریف می‌کنه که عیسی مسیح چرا به این جهان آمد، چرا مصلوب شد و چگونه خدا او را از مردگان برخیزانید و اینکه وعده روح القدس را مطابق تورات مقدس به آنها عطا می‌کنه. پس آنها قصد تعمید می‌گیرند و عطیه خدا را، یعنی روح القدس را دریافت می‌دارند. وقتی که روح خدا، قدرت خدا بر این 12 نفر نازل شد، آنان صاحب عطایای زبان‌ها شدند. یعنی در آنها معجزه‌ای شد که قادر بودند به زبان‌های مختلف بشارت انجیل را به سمع مردم شهر افسوس برسونند. فراموش نکنید که افسوس شهر تجارتی بود و در تقاطع شاهراه آسیا به اروپا قرار گرفته بود و مرکز تجارت محسوب می‌شد و مردم به زبان‌های یونانی و لاتین و غیره در آنجا با هم صحبت می‌کردند و این 12 نفر توانستند به همه زبان‌های آن محل بشارت انجیل رو به سمع مردم برسونند. این تحرک بشارتی در مردم عکس العمل‌های مختلفی را به وجود می‌آورد که از آیه 8 براتون می‌خونم. می‌فرماید پولس هر شنبه به مدت 3 ماه به عبادتگاه یهودی‌ها می‌رفت و با شجاعت تمام پیغام خدا را به مردم می‌رسانید. او می‌گفت به چه کسی ایمان دارد و اینکه دلیلش هم چیه، و دیگران را هم متقاعد می‌کرد تا به عیسی مسیح ایمان بیاورند. اما بعضی پیغام او را رد کردند و جلو همه به عیسی مسیح بد می‌گفتند. آن وقت پولس از ایشان جدا شد و دیگر برای آنها موعظه نکرد. بعد هم مسیحیان را از میان مخالفین بیرون کشید و برای آنها جلسات جداگانه ترتیب داد. در ضمن هر روز در تالار سخنرانی تیرانوس برای مردم موعظه می‌کرد. 2 سال به این ترتیب گذشت تا اینکه تمام ساکنان استان آسیا پیغام خداوند را شنیدند. در این آیات یک بار دیگه شاهد رد کردن عیسی مسیح از طرف یهودیان می‌شویم و پولس به ناچار از آنان روی برگردانیده و شروع می‌کنه که کلام انجیل مقدس را هر روز در تالار شهر برای عموم مردم بیان کند. او دیگر به عبادتگاه یهودیان در شهر افسوس نمی‌رفت، زیرا آنانی که در آنجا باقی بودند قلب‌های خود را نسبت به کلام خدا سخت ساخته بودند. 2 سال تمام پولس در شهر افسوس باقی می‌مونه و هر روز پیام انجیل رو به مردم شهر و مسافرینی که از اقصانقاط آسیا می آمدن می رسند و مسافرین هم وقتی به ده و یا شهر خود برمیگشتن درباره عیسی مسیح با همشریان و فامیل‌های خود صحبت می‌کردند. از آیه 11 درباره قدرت خدا در پولس رسول و چگونگی آغاز مشکلات در شهر افسوس برای رسول خدا سخن می‌گوید. در آیه 11 می‌خوانیم و خداوند از دست پولس معجزات شگفت آوری به ظهور می‌رسانید. خدا به حضرت پولس قدرت رسالت و معجزه را عطا کرده بود و پولس آن را عملاً آشکار می‌ساخت، به طور که در آیه 12 می‌خوانیم هر وقت دستمال یا یک تکه از لباس او را روی اشخاص بیماری می‌گذاشتند شفا می‌یافت و روح‌های ناپاک از وجودشون بیرون می‌رفتند. دوستان عزیز، این آیات سخن از قدرت خدا در رازی است که بر ما آشکار نمی‌باشد می‌کند. اگر موقعیت شهر افسوس را بدانیم و از وجود اسرارهای مذهبی فراوانی که در آنجا بود واقف باشیم و آن چیزهایی که مردم با آن معتقد بودند را بدانیم، شاید بتوان گفت که خدا هم از طریق قدرت نامری که از پولس صادر می‌گردید توجه مردم افسوس را به خود مبذول می‌دارد. مفسرین کلام خدا معتقد هستند مقصود از دستمال یا تکه‌های پارچه همان کهنه‌هایی است که پولس در حین انجام دادن خیمه دوزی برای پاک کردن عرق صورت و یا تمیز کردن دستهایش استفاده می‌کرد بوده و نه اینکه پولس از لباس خود قسمتی را می‌کند و آن را به مردم می‌داد. و دوستان عزیز، باید بگیم که این تنها جایی است که از این نوع قدرت سری در انجیل مقدس سخن می‌گوید. از آیه 13 براتون می‌خونم. می‌فرماید: لیکن تنی چند از یهودیان دورگرد که شهر به شهر می‌گشتند و ورد می‌خواندند تا روح‌های ناپاک از دیوانه‌ها بیرون کنند، اینها خواستند امتحان کنند که اگر اسم عیسی خداوند را به زبان بیاورند ببینند می‌توانند روح‌های ناپاک را از دیوانه‌ها بیرون کنند یا نه. چرا؟ چون پولس با اسم عیسی مسیح ارواح ناپاک را از مردم بیرون می‌کرد. وردی که آنها می‌خواندند این بود: ای روح ناپاک، به همان عیسایی که پولس درباره اش موعظه می‌کند قسم می‌دهیم که از این دیوانه بیرون بیا. هفت پسر اسکیوا که یک کاهن یهودی بود این کار را می‌کردند. اما وقتی این را روی یک دیوانه امتحان کردند، روح ناپاک جواب داد: من عیسی را می‌شناسم و پولس را هم می‌شناسم، ولی شما دیگر کی هستید؟ بعد آن دیوانه به دو نفرشون حمله کرد و آنها را چنان زد که برهنه و خون‌آلود از خانه فرار کردند. در شهر افسوس این خبر همه جا پیچید و به گوش هر یهودی و یونانی رسید، به طور که همه می‌ترسیدند و از آن پس به نام عیسی خداوند احترام می‌گذاشتند. از کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند، هر کس که قبلاً با سحر و جادو سر و کار داشت آمده به گناه خود اعتراف می‌کرد و کتاب‌ها و تلسم‌های خود را جلو همه سوزانیدند. قیمت این کتاب‌ها برابر با 50,000 سکه نقره بود. این پیش آمد تأثیر عمیقی در پخش پیام خدا در آن نواحی نهاد. ای عزیزان، در اینجا باز سخن از حادثه می‌کند که می‌تواند به ما کمک بزرگی در فهم چیزهای معنوی بنماید. ببینید، در اینجا هفت پسر رهبری مذهب یهود می‌خواستند به نام عیسی دیوها را از افراد دیوانه بیرون کنند. چرا؟ چون خودشون دیده بودن پولس با کلامی، یعنی به نام مسیح، دیوها را بیرون می‌کنه. حالا پولس ایمان به مسیح داشت. پولس تسلیم شده عیسی مسیح بود، غلام مسیح بود، ولی اینا به عیسی مسیح ایمان نداشتند. این افراد فقط می‌خواستن یک کاری کنن که ببینن که راز سر قدرت پولس در چیه و اینکه بتونن بدین وسیله پولی به دست بیاورن. آنها عیسی مسیح رو نداشتن، ایمان به او نداشتن. بنابراین نه فقط موفق نمیشن، بلکه تنبیه هم میشون. در فارسی ضرب المثل داریم که بی ربط با این موضوع نیست. میگوید: گویم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. به عبارت دیگر، مسیحیان اگر معجزه به نام عیسی مسیح میکنن و یا خود مسیح از طریق پیروانش امروز معجزات زیادی آشکار میسازه، نباید یک شخص غیر مسیحی خیال کند که او هم میتونه به نام مسیح همانند پیروان عیسی مسیح معجزه کند. خیر، زمانی مسیح در شخص معجزه میکند و یا آن شخص را برای مقاصد خودش به کار میبره که این شخص تسلیم محض او شده و از او پیروی کند و به قول خود عیسی مسیح صلیب خود را هر روز بردارد. این یهودیان نمی خواستند مسیحی بشن، ولی می دانستند که عیسی مسیح به پولس قدرت مافوقی عطا کرده است. پس می خواستند صاحب این قدرت بشن. خیال کردند که با ورد خواندن می تونن آن را به دست بیاورن، ولی نتیجه آن را دیدن. بر اثر این واقع یک نوع روح توبه و خدا ترسی و احترام متقابل در میان مردم، علل خصوص کسانی که تازه مسیح شده بودند، به وجود میاد. خیلی ها هنوز در ایمانشان مردد بودند و یا کاملا تسلیم مسیح نشده بودند. هنوز به اعتقادات قبلیشون کاملا پشت پا نزده بودند، ولی حالا این امر سبب میشه که تماما متوجه خدا شده و تسلیم او بشن و هر نوع عادات زشتی که از بت پرستی داشتند مطلقا ترک کنند. حالا به دنبال آیه توجه فرمان میگوید: در همین وقت در افسوس به ضد مسیحیان شورشی به پا شد. این شورش زیر سر شخصی به نام دیمیتریوس بود که یک زرگر بود و صنعتگران را دسته دسته استخدام کرده بود تا از روی بت دیانا مجسمه های نقره‌ای بسازند. دیمیتریوس یک روز کارگران و همکاران خود را جمع کرد و به ایشان گفت: ای آقایان، درآمد ما از این کسب و کاره، ولی به طوری که می دانید و دیده و شنیده اید، این پولس خیلی ها را متقاعد کرده است که این بت‌ها ارزشی ندارند و خدایان نیستند. به همین جهت بازار ما کساد شده است. نه فقط ما در افسوس ضرر می‌بینیم، بلکه همکاران ما در سرتاسر آسیا ورشکست می‌شوند و نه فقط کسب و کار ما از رونق می‌افتد، بلکه حتی ممکن است این معبد خدای ما دیانا از چشم و دل مردم بیفتد و این خدای باشکوه فراموش بشود، خدایی که نه فقط تمام آسیا بلکه در سرتاسر دنیا مردم او را می‌پرستند. زرگران وقتی این را شنیدن خشمگین شده فریاد زدند: جاوید با دیانا خدای افسوسی ها کم کم مردم از گوش کنار بازار جمع شدند و طول نکشید که قوغایی در شهر برپا شد. همه به سوی تماشاخانه شهر هجوم بردند. قایوس و ارستخوس را که از همسفران پولس بودند گرفته، کشان کشان برای محاکمه بردند. پولس می‌خواست مداخله کند، اما مسیحیان نگذاشتند. چند افسر رومی آن استان هم که از دوستان پولس بودند، برای او پیغام فرستادند و خواهش کردند که دخالت نکند و جان خود را به خطر نیندازد. در تماشاخانه قوغایی بود. مردم تا نفس داشتند فریاد می‌زدند و هر کس یه چیزی می‌گفت. بیشترشون نمی‌دانستند چرا به آنجا آمدن. در این بین چند یهودی اسکندر را گیر آوردند و جلو انداختند، انگار که تمام آتش‌ها زیر سر او بود. سرانجام شهردار توانست مردم را آرام کند و چند کلمه حرف بزند. شهردار گفت: ای مردم، همه می‌دانند که شهر ما افسوس حافظ معبد دیانای بزرگ و همچنین آن سنگ مقدسی است که از آسمان به زمین آمده است، و چون در این هم مشکلی نیست و شکی هم نیست، پس هر کسی هر چیزی بگوید نباید ناراحت بشوید و نباید نسنجیده کاری کنید. شما این دو نفر را اینجا آورده اید در صورتی که نه از بتخانه چیزی دزدیدند و نه به بت بی احترامی کردند. اگر دیمیتریوس و صنعتگران از دست کسی شکایت دارند، در دادگاه بازه و قضات هم منتظرن تا به شکایت ها رسیدگی کنن. بگذارید آنها از راه قانونی احترام اقدام کنن. اگر در مورد دیگر هم گله و شکایت باشن، در جلسات رسمی انجمن شهر حل و فصل خواهد شد، زیرا این خطر وجود دارد که به خاطر آشوب امروز استاندار رومی از ما بازخواست کند. اگر از ما بازخواست کند چه عذری داریم؟ و اگر از پایتخت در این باره از ما توضیح بخواهند چه جوابی بدهیم؟ دوستان عزیز، در این آیات ملاحظه میکنیم که بر اثر نفوذ مسیحیت در جامعه بت‌پرستی شهر افسوس، یکی از صاحب نفوذان عبادتگاه دیانا وقتی میبیند که مردم دارن از بت‌پرستی دست برمیدارند و به سوی مسیحیت میروند و در نتیجه بازارش داره کساد میشه، زرگارهای بازار رو تحریک میکنه و آنان را بر علیه مسیحیان برمیانگیزاند. مردم بت‌پرست هم که خیال میکنن مسیحیان با این عمل به بت‌هاشون تهمت روا داشتن، با خشم و غضب شروع به تظاهرات کرده و دو مسیحی رو پیدا میکنن و آنان را کشان کشان به مرکز شهر میبرن. در این اثنا هم مردم بیکار که پی نخود سیاه بودن دنبال این جماعت خشمگیر میرن هر که تو کوچه و بازار بود به دنبال این گروه راه میافتن و جیغ و داد میکردن. جالبه که غالبشون نمیدونستن که جریان از چه قراره، ولی دنبال جمع رفته بودن و به قول معروف میخواستن که از قافله عقب نمونن. اینها انقدر جیغ و داد میکردن که آشوبی به راه میشه. سرانجام شهردار شهر موفق میشه که مردم را آرام کنه و طلب جویا میشه که چه شده. وقتی اون میفهمه که این همه شور زیر سر دیمیتروس مجسمه ساز معروفه، به مردم میگه که شما که میدانید دیانا خدای حقیقی است و شما که میدانید که اعتقادات ما کامله، پس چرا از کسانی که میآیند و تعلیمات دیگری میدهند میترسید؟ به زبان دیگه میگه ما در این شهر حقیقت را در اختیار داریم و دیانا خدای حقیقی است. شهردار که یک سیاستمدار ماهری بود، با زبان شیرین خودش مردم را آرام میکنه و میگه که این دو مرد بیگناهند، زیرا نه از بتخانه چیزی دزدیدند و نه بی احترامی به عقاید ما کردند. حالا اگر شکایتی دارید باید آن را در دادگاه حل و فصل کرد، نه با فتنه و بلوا درست کردند. مردم هم حرف شهردار را شنیده با آرام میشن و پس از مدتی متفرق میشن. ای عزیزان، در این آیات متوجه میشویم که چگونه مسیحیان با بت پرستان مبارزه میکردند. میبینیم که آنها نه به مال بت پرستان ضرر میرسانیدند و نه به عقاید اشخاص بی احترامی میکردند، بلکه شهادت و بشارت خدای یکتا را در گفتار و عمل آشکار می ساختند و بدین وسیله با آشکار کردن حقیقت خدای یکتا عملا مشاهده می شد که مردم بت پرستی که دارن می کنن در اشتباه هستند. عملا آشکار می ساختند که بت پرستی زایده خیالات بشریه و نه اینکه خدای حقیقی باشه. و در نتیجه مردم متوجه می شدند و به سوی وحدانیت روی می آوردند. پولس با قدرت خدا در مرکز و قلب بت پرستان بشارت انجیل را اعلام می کند. 2 سال تمام در میان این مردمان بت پرست می ایسته و هر روز بشارت خدا را اعلام می کنه و با قدرت خداییش به وسیله کلام خدا مردم را به راه رستگاری هدایت می نماید. و دوستان عزیز، این هم راه و شیوه ماست و باید هم باشه. ما راهی به غیر از این نداریم. ما نباید به عقاید دیگران حمله کنیم. ما نباید دیگران را تحقیر کنیم، زیرا خداوند این راه را در اختیار ما قرار نداده، بلکه خداوند به ما امر کرده که با نوع زندگی بشارت حیات بخش خدا یکتا را به سمع مردم برسونیم. خداوند راه محبت را به ما داده است و نه راه جور و ستم و زورگویی، و خوشبخت کسانی هستند که در اراده خداوند زندگی می کنند.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.